الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل. و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن علی اعدائهم اجمعین. ما روایاتی که در ارتباط با روای قرضی بود داشتیم جمع‌بندی می‌کردیم، یه مدل جمع رو ترجیح دادیم و به اون وسیله داشتیم جمع می‌کردیم. عرض کردیم ابتدا دو طیف قضیه رو در نظر بگیریم، بدترین حالت و بهترین حالت در روایات که موجوده، بعد بر اساس اون همینطور تدریج تا بیایم پایین تر تا برسیم به اون جایی که در حقیقت میانه و وسط این دو طیفه، بعد ببینیم اون شاهد جمع هست یا نیست. گفتیم حالا این یه مدل جمعه که با هم دیگه امتحان کنیم ببینیم اگر مدل خوبیست و باگش کمه، مشکلاتش کمه، بعد میتونیم در بقیه موارد تعارض روایات هم ازش استفاده کنیم. احسنت. اینو آقای رفعت میان زدن. خیلی عالی. ما قبلن در حقیقت قبلن یعنی 10 سال قبل با رفقای کارگاهی رو برگزار کردیم، روایات رو در جداول می آوردیم، تو جدول می آوردیم، بعد این جدول ها رو مرتب سازی می کردیم که البته اون طرح ما پیش زمینه تقریبا یه کار نرم افزاری بود. البته نرم افزار قرار نبود که کار ما رو انجام بده، قرار بود که تسهیل کنه. یعنی وقتی ما اون جدول ها رو تنظیم کردیم، بعد با نرم افزار به راحتی میتونستیم سورت کنیم، فیلتر کنیم، خیلی راحت میتونستیم ازش ریپورت بگیریم، گزارش بگیریم و اینا. البته اون نرم افزاری که تولید نشد، ولی به هر حال اون جداوله رو تنظیم میکردیم و یه کارگاهی برگزار کردیم با رفقا که اصلا چجوری هر روایتی رو بیارن تو جداول مورد نظر. حالا این جدول رو گفتن آقایون، یادمون از اون کار سابق افتاد و این اتفاق خیلی شدنی است که ما اون جداول رو که تنظیم بکنیم، بعد مثلا اگر یه نرم افزار خیلی ساده ای هم میخواد، خیلی ساده است، همین اکسس هم رفقا کسی کار کرده باشه با اکسس هم میتونه اینو طراحی کنه، بعد شما اصلا سورت کنید، بگید روایت صحیحه رو توی جدول بذار، روایت وجوب رو یه جا بذار، روایت حرمت رو یه جا بذار. خیلی راحت میشه سورت کرد. دستیه باید از اون جدول استخراج کنیم اینها، منم مشکل. بعد بر اساس اون جدول احساس کردیم خیلی دقیق تر کار فقاهت پیش میره. یعنی وقتی شما دقیقاً هر روایتی رو توی جدولی، اون جدول تمام ستونهاش تعریف شده قرار بدید، بعد دیگه اون دقت کارتون در پایان بیشتر میشه. حالا اون یه روشی بود که قبلاً گفتیم کماکان هم برش معتقدیم، روش خوبی هم بود و اگر تکمیل بشه اون نرم افزارش هم تولید بشه، بعد خیلی از کارهای عملی رو رفقا میتونن رو انجام بدن و اتفاقات قشنگی میفته. خب حالا این روش خودمون رو بریم جلو. من باید نگاه کنم که این الان بر اساس شما از بالا به پایین در حرمت دیاره. احسنتو. خب من اینو بخونم ببینم این با نوشته من چقدر منطبقه. ما از حرمت شروع میکنیم که اینها از حرمت شروع کردن. روایت یعقوب ابن شعیب 9 باب 19، اون فرازی که محل استناد بود، ازاکان قرزن یجر و شیعن فلا یسلو. من ابتداعا یه توضیح خدمتون عرض کنم، این چون برای رفقای سوالی بود و اون سوال این بود که این شدت و خفت که میگید بر اساس چی میگید. من 4 آیتم کلی، اون عامل کلی رو مطرح میکنم، البته به عنوان نمونه در روایات غرض که در اون شدت و خفت مورد نظر ما تأثیر گذاره. اولین عاملی که تأثیر گذاره عمومیت و خصوصیت بلحاظ قیود و شروطه. حالا شما میتونید اسمشو بذارید بلحاظ موضوع مثلا یا قیود و شروط. به هر حال روایات بر اساس عمومیت و خصوصیت قیود و شروط ما میگیم که لحن شدیدتری داره یا خفیفتری داره. منظورمون از قیود و شروط مثلا یکی میگه لا بأس اذا لم یکن فیه شرطون، یعنی در حقیقت لا بأس رو موکول به چی میکنه؟ به اینی که شرط نباشه. در بعضی از روایات داشت لا بأس اذا تابت نفس المستغرز، اشکالی نداره اگه نفس مستغرز تیب نفس داره. در بعضی روایات داشت امکانه اگر متعارف بینشون و عرف بینشونه، معروفن بینهم تعبیرش این بود. در یه روایتی داشت که لا بأس اگر قبل از اینم بهت هدیه میداد و لطف میکرد. یعنی اینها قیودی هستن که گاهی وقتا میگیم که لحن این روایت یا مثلا این روایت شدیدتر یا خفیفتر. پس یا عاملی که تأثیر گذاره در شدت و خفت محل بحث ما همین قیود و شروطی است که در روایات برای حکم مطرح شده. عامل دومی که تأثیر گذاره عبارت است از این که اون منفعت و سود و نتیجهی که ما میگیریم نوع وابستگیش به بحث قرض چیه؟ این وابستگی اون زیاده یا منفعت یا سود یا هرچی که ما دریافت میکنیم چه نوع وابستگی به عقد قرض داره؟ انواع وابستگی در روایات محل بحث بود. یه وابستگی بحث اشتراط بود. حضرت میفهمن انما جاء الربا من قبل شروط، یعنی اگر وابستگی اون منفعت و زیادهی که میگیری به صورت شرط باشه، یعنی معلق باشه عقد القرض بر او، مثلا گفته بودن مشکل. گاهی وقتا وابستگی اونی که شما میگیرید به عنوان انگیزه بود نه به عنوان اشتراط. لیعطیه رجاءن، این به عنوان انگیزه بود، البته رجاءن نه، انگیزه لیعطیه. گاهی از اوقات نه، صرفا امید دهنده قرض است، یعنی وابستگیش به اینه که به این امید داره قرض میده. این وابستگیش در سطح امید است نه در سطح انگیزه. گاهی وقتا وابستگیش در سطح علمه، یعنی میدونه این اتفاق میفته، نه به این امید نه به این انگیزه، ولی میدونه اگه به فلان آقا قرض بده و اجود منها بهش برمیگردونه. صرفا وابستگیش در سطح علم. گاهی وقتا هم هیچ کدوم از اینا نیست، یعنی این نوع وابستگی هم در شدت و خفت مؤثره. اینم یا عامل تأثیر گذاره، این که میگیم مثلا این روایت در این طیف شدیدتره یا خفیفتره، یه عامل تأثیر گذاری اینه. عامل سوم تأثیر گذاری در ارتباط با شدت و خفت عبارت بود از این که به هر حال این که مثلا رجاء داشته باشه، علم داشته باشه، خوف داشته باشه، اینها این از سوی قرض گیرنده است یا از سوی قرض دهنده است؟ به عبارت دیگه از سوی کسی است که او داره انتفاع میبرد یا از سوی کسی است که نه او داره انتفاع میرساند؟ اینم برای ما در بحث مهمه که به هر حال اگر قرض گیرنده به این انگیزه ها باشه، ولی قرض دهنده داره به این انگیزه ها انجام میده، مثلا ما میگیم این در ارتباط با حرمت خفیفتره، این قرض دهنده اینا داره انجام میده. میدونید هر کدوم از این عوامل در یک طرف موجب شدته، در یک طرف موجب خفته. یعنی اگر در بحث حرمت باشه ممکنه شدید باشه، در بحث جواز باشه ممکنه خفیف باشه، و عکس میشه دیگه، متعاکس رابطش. اینم عامل سومی است که در شدت و خفت. عامل چهارمی که در شدت و خفت به نظر ما مد نظر عبارت است از اینکه این نوع منفعت و زیاده چیه. گاهی وقتا این زیاده زیاده عینی است، گاهی وقتا وصفی است، گاهی وقتا منفعت است، گاهی وقتا انتفاع است، گاهی وقتا ربح عملیات با پوله. اینایی که عرض میکنم اینو چون در روایات من بود دارم عرض میکنم. پس زیاده عینی، زیاده وصفی، منفعت، انتفاع، سود عملیات، کاهش هزینه به ارزن اخرى یا ایجاد معامله دیگر، رابطه تجاری، خود ایجاد یک رابطه تجاری، این که غلاتشون رو بیارن پیش ما، یا کنید منفعت یه عنوان عامه، این مصادیقشه، یعنی نوع اینها. مثلا فرض کنید ما زیاده عینی رو اشد میدونیم از انتفاع، یعنی وقتی شما 4 وسق دادید 8 وسق گرفتید، این اشد است از رکوب دابهی که گرفتید. یعنی وقتی میگیم شدت و خفت، مثلا امام ممکنه که زیاده عینی رو نف کنن ولی زیاده وصفی رو نف نکنن، زیاده عینی و وصفی رو نف کنن ولی مثلا انتفاع رو نف نکنن. حتی من استفاده از رهن رو هم نوشتم چون در روایات داشتیم. استفاده از رهن خصوصیتش اینه که انتفاع از مال خودمه، البته مال مرهونه. یه وقت من انتفاع از مال قرض گیرنده میبرم مثل رکوب دابه او، یه وقت اجازه انتفاع از مال خودم رو میده مثل مال مرهونه. اینا انواع منفعتی است که ما میتونیم در روایت فرض کنیم. البته از غیر روایت اگر بخوام داشته باشیم، منفعت معنوی هم ممکنه باشه. مثلا شما یه دورقه ختم قرآن برای پدر مادرمون بخونید، یعنی منفعت معنوی رو هم میتونیم علاوه بر این منفعت‌های مادی اضافه کنیم. این لیست قابل افزایشه، ولی من چون بر اساس روایات باب این لیست رو تنظیم کردم، 8 مورد رو تنظیم کردم، ولی خواستم بگم که اینها در حقیقت در شدت و خفت مسئله تأثیر گذاره.
آره.
درست. عرض میکنم من درست. البته میتونیم تو این قضیه به لحن روایات که حالا ظهور ازهر نص به اینها هم تمسک کنیم که بشه عامل پنجمی که میتونه در شدت و خفت تأثیرگذار باشه. مثلا فیه بأسون لا یسلوه، لا ینبغی، لا احبو، امثال اینها که میتونه تأثیری تو این قضیه باشه. ما قبلا تو اون جداولی که تنظیم میکردیم یه ستون درجه دلالت بود، حتما ما باید تو اون جدول تعیین میکردیم که درجه دلالتش مثلا ظاهر ازهر نص، ظهورش اطلاقیه، مثلا بالانصراف، بالقرینه، اینا رو باید تنظیم میکردیم که تو اون جدول وقتی که ما درجه دلالت رو در فقه الحدیث تعیین میکردیم، بعد دیگه در جنبندی میدونستیم، میگفتیم که ظاهرها رو، ازهرها رو مقدم کن بر ظاهر، مثلا نص رو بر ازهر، یه همچی کاره میشد باش کرد. ولی اون کار قبلی ما بدون اون نرم افزار عقیم بود، چون رفقا تو کار دستی خسته میشدن، بعد از جدول استخراج میکردن، جدول بعدی یه مقداری خسته شون میکرد چون کار دستی و ذهنی. ولی این کار نرم افزاری اگه بشه خیلی راحت میشه. بسیار خوب. خوب، بله، در ارتباط با حکم. حالا من خواستم اجمالی بگم، نکنید اینها ممکنه در هر مسئله یه عوامل مختلفی تأثیر گذار باشه، من خواستم تو این بحث تطبیقش کنم. خب این نکته‌ای بود که محل سخن و بحث بود. اما روایات، خب روایت اول رو خوندیم، روایت دوم همون قال احسبه من دین که علیه بود، درسته. روایت سوم لا یسلح ان تغرز سمرتن و تأخذ اجود منها و ارزن اخرى بود. روایت چهارم من به نظرم، نه این روایت چهارم نیست، به نظرم روایت چهارم ان کان یغرزه من اجل انه یصیب علی فلاست، روایت یعقوب ابن شعیب، حدیث 9 باب 19 است.
نه
آره زیاده وصفی. نه زیاده وصفی یعنی زیاده وصفی از زیاده عینی اخفه، ولی زیاده وصفی از منفعت و انتفاع ارقاست. من اونو درجه دو میدونم، تو لیست منم هم همونه، ولی درجه سه به نظرم امکان یغرزه من اجل انه یصیب علی فلا، اگه به خاطر این کارو کرده نه جایز نیست. من اجل به نظرم این درجه سومه. خب بعد چهارم، آره حالا ببینم چهارمی که من نوشتم حالا ترتیبش، ولا یأخذ احد منکم رکوب دابه او آریت و متائن، این انتفاعه. شما چی نوشتید؟ نوشتید که ولو لایون و یوسیبو علی نفا انکان مروع و انکان انه ها، این من اجل انه یوسیبو رو شما رتبه بعد اینو جا به جا بشه، به نظر من جا به جا بشه با اون چارومی، پنج و چار به نظرم جا شوز بشه. خب اما شیشی که شما نوشتید، شیشی که نوشتید، نوشتید که فیستن ها ازاب فیحتاج الى منفعته، نه من شیش رو نوشتم ولا یأخذ احد منکم رکوب دابه و آریت و متائن. شما نوشتید که فیغرز و یسیب علی و این کام معروف هم. الان شیش شما درست، این شیش شما بهتر از منه، درست. نه این کار شما درسته. یا کنید این در حرمت اشده. چرا اشده؟ چون حضرت میفرمایند که ازا تابد نفسو. البته ما در فقه الحدیث میگم چرا ننوشتم، آها در فقه الحدیث گفتیم که این تیب نفس به جهتی که الراهن و المالتین ممنوعان من التصرف، مال بحث قرض نیست. تابد نفسو، نه بازم همینی که من نوشتم اینجا داره، ولی این مضمون نداره. این میدونید چون استفاده از مال مرهونه است، استفاده از مال مرهونه یعنی انتفاع از مال خودم، فقط رهن من رو ممنوع از تصرف کرده. نه این تیب نفسش به خاطر اینه. نه من با توجه به اونی که در فقه الحدیث گفتم جاش اینجا نیست. من چی نوشتم؟ اون شیش شما رو من نوشتم که من نوشتم یستغرز دراهم البیز عددن ثم یعطی سودن او وزنن اذا لم یکن فیه شرطون. حضرت فرمان اگر با اشتراط این باشه اشکال داره، یعنی ما از ولا یأخذ احد منکم رکوب و دابه و آریت و متائن یشترطوا من اجل غرض ورقه، وارد در اشتراط شدیم. باز اشتراط خودش طیف داره، یکی اشتراط انتفاعه، یکی اشتراط وزن و عدده. بعد از این الا ان یؤتیه خمسه دراهم او اقل او اکثر، علی ابن جعفر اشتراط در حقیقت زیاده است. بعد اشتراط جریمه است، فإن لم انصرف فلک علی 1000 درهم، آخرش هم جاء الربا من قبل الشروط ما یفسده انما یفسده الشروط. خب این ترتیبی است که من نوشتم، ترتیب خودم، ترتیب خودم تا 6 که فقط 56 جاش عوض بود، شما 7 روایت علی ابن جعفر رو نوشتید، درسته 8 روایت حلبی. نکنید اذا اتا که به خیر منها از حلبی از علی ابن جعفر اشد در حرمت، 7 و 8 باید جاش عوض بشه، چون روایت علی ابن جعفر نسبت به زیاده عینیه است، روایت حلبی نسبت به زیاده وصفیه است. اذا اتا که به خیر منها، درسته؟ باز روایت نوحی که شما نوشتید اشده. چرا؟ چون این انتفاعه. این پارامترهایی که امروز گفتم اینا تعیین میکنه کدوم اشده. به خاطر این روایت محمد ابن قیس باید بیاد بالا. چی میفهمون؟ حالا به هر حال دارم توضیح میدم قصه رو. اما 11 که شما نوشتید اسماعیل ابن جعفر بود، فشترت علیه ان یدفعا به ارض اخرى، باز این باید بیاد بالا، چون یدفعاها به ارض اخرى سودن به وزنه هاست. این بعد از اون عددی و وزنی باید بیاد، البته در حوزه اشتراط. باشه حالا اونو، نه اون مضمونش فرق میکنه، من نوشتم اون تیب و نفس، در غیر اونم نوشتم. روایت 13، اون ستون 13، این نمون خال تو و فنبی اولا و ننا فیزانه فقال لا بأسه. این که لا بأسه یه چه تو حرمت آوردی؟ ها از کجا اومدید؟ از از 11. خب اینا چون چیز بود، مفهوم داشت، مفهومش حرمت بود، منطوقش حلیت بود، درسته؟ مفهوم داشت دیگه، لا بأسه اذا لم یکن باشتراطین. بسیار خوب. خب اما جواز، بذارید من جواز خودم رو بخونم با جواز شما تطبیق کنیم. جواز ما خیر الغرزه ما جر منفعه پایین ستونه. ما از پایین اگه اجازه بدید شروع کنیم. چرا ما نها کنید تو اون جدول اصلا یه جدول تعیین میکرد که این منطوقی یا مفهومه؟ آره دو جا میاریم مینویسیم منطوق مفهوم، منطوق مفهوم، اینا رو تعیین میکنم. یعنی ما تمام مختصات یک روایت رو در هر کدوم رو به ازایش یه ستون تعریف میکنیم که این مختصاتش معلوم بشه چی. خب اما جواز، من جواز خودم رو بخونم. خیر الغرزه ما جر منفعه، این دیگه شدیدترین در حوزه جوازه. بعد از او ولولا ما یصرفون الینا من غلاتهم لم نغرزهم. 13 این ستون شماست، 12 باب 19 جمیل ابن دراج، صحیحه جمیله. رده بعد وقد علم المستغرز و الغارز انما اقرزه لیؤتیه اجود منها قال لا بأس اذا تابت نفس المستغرز. اینجا علم غارز و مستغرزه، انگیزه نیست، رجاء هم نیست. قد علم المستغرز و الغارز انما اقرزه. اینی که میخونم بله، اینجا نداشتید شما؟ نیاوردید. خب از لیؤتیهو بود، علم لیؤتیهو، درست. این لیؤتیهو به دایی بود، درست. منم روایت گروه چهارم، فیؤتیهو شی من ربه مخافت ان یقطع ذلکن. این چون قرض گیرنده رتبش اومده پایین تر، قرض دهنده نیست. روایت پنجم، قلت یسلف الرجل البرق الا ان ینقده هایه و ارزن اخرى و یشتر تو علیه ذلک قال لا بس. شرط اما کاهش هزینه است. نه لیؤتیهو، اون استرس اون روایت لیؤتیهو است. روایت بعد اون روایتی است که اعتهی ثمانیت اوساق، زیاده عینی است و کان علیه الثنی فیعتر ربا. روایت بعد، گروه بعد همینطور به جهت عدم اشتراط، چون نه اشتراط نه علم، اون نه میدونست نه امید داشت، گفت آقا پیغمبر ما 4 تا بیشتر نداشتیم از اون 8. من این نکته رو باز یادم رفت بگم و اون اینه که نکنید ما در ارتباط با اون پارامترهای اول که گفتیم بعد اونا رو باز باید اهمیت بدیم، یعنی اهمیت 1 و 2 و 3 و 4 باید بهش بدیم. چون اون اهمیت رو اگه بدیم بعد قصه‌مون رو حل میکنه. نگفتم من اونو. اون اهمیت رو اگر ما مطرح بکنیم بعد دیگه این در تعارض معلومه. یعنی ما اولین چیزی که ذهنمون از این چند عامل باید متمرکز بشه کدومه، دومی کدومه، سومی کدومه، همینطور تا ادامه. اینا حتما ما اینو خلاصه به قول معروف اینا یه پارادایمی داره حتما، یعنی ما به هر حال این ذهنیتمون یا از فتاوا ساخته شده یا از روایات ساخته شده، ولی بخشی از این ذهنیت از ذهنیت عام ساخته میشه. یعنی مثلا ذهنیت عام به این معنی که بگن آه زیاده عینی مهمتر یا زیاده وصفی، بگن که زیاده عینی مهمتره یا انتفاع از شی، بگن انتفاع از مال خودت مهمتره یا انتفاع از مال مردم، بهره برداری تو مهمتره یا سالس. یعنی میخوام بگم بخشیش از فتاوا ساخته میشه، بخشیش از روایت ساخته میشه، بخشیش هم نه بر اساس فهم عرفیه. یعنی ما میخوام بگیم که مثلا وقتی شما میگید اولویت، اگر بگن زیاده وصفی نگیرید، میگم زیاده یعنی به طریق اولا نباید بگیریم، یعنی بر زیاده وصفی اگر زیاده اطلاق بشه خب بر زیاده وزنی یا بر زیاده عینی که حتما زیاده اطلاق میشه. این دیگه نه فتوا کار داره نه روایت کار داره. به هر حال ما یه ترکیبی از ذهنیت برآمده از فتوا و از روایات و از چیز برامون وجود داره، ولی ما سعی و تلاشمون این بود که اون ذهنیت برآمده از فتوا رو منع کنیم. یعنی میگفتیم ذهنیت برآمده از فتوا ذهنیت بعد از روایته. ما تلاشمون این بود که اون ذهنیتی که خالی از فتوا باشه رو در نظر بگیریم که اما برآمده از عقل و عرف است و اما برآمده از روایت. نه نکنید درجه دلالت، درجه دلالت به نظر ما اون در حقیقت آیتمی است که در وجه جمع. ما در فقه الحدیث اگر درجه دلالت در سطحی باشه که از حرمت بیاریمش بیرون، یعنی مثلا بگیم لا احب ظهور در کراهت داره، اصلا از جدول حرمت حذفش میکنیم. ها ولی ظهوره مثلا لایس لوح لایه. من حقیقتا هم تو مدل های قبلی این درجه رو فقط در جمع نهایی تاثیرگذار براش قائل بودیم، یعنی میگفتیم در جمع نهایی این درجه میتونه تعیین کننده اون قصه باشه، ولی به هر حال میتونیم در شدت و خفت ازش استفاده کنیم، ولی من هنوزم دوست دارم بگم در جمع نهایی تأثیر گذاره. مثلا الان ارتباطش با فرض با روی منفعت، اینجا یه جایی ارتباطش در حد دائیه، اون ارتباط مهمتر از نوعه. بله که الان نحو الاشتراط الان نحو درست این وابستگیش مهمتره. چرا؟ چون قرضی است که یجر شیئاً، یعنی باید قرض این وابستگی رو داشته باشه که جر منفعت بکنه. این وابستگی مهمتر از اینه که اون منفعت چیه. یک مسئله رو قبلا گفتم، اینایی که من دارم عرض میکنم هر چی که ما داریم بحث میکنیم اینها ظرفیت اینو داره که خودش یه مسئله اصولی بشه. ما همیشه گفتیم اصول فقه کاربردی، چون آقایون در علم اصول یک قواعد کلی رو میگن، دیگه در کاربرد و تطبیق ما رو به امان خدا رها میکنن. از اون قاعده ای که برای ما میچینن از هر و ظاهر تا اونی که ما باید در فقه تطبیق بکنیم، ده ها مسئله وجود داره که قاعده نیاز داره. یعنی شما میبینید یا عالم پرسش و سوال دارید که قاعده ندارید. همین الان من یه حرفی میزنم، میگم آقا بیان اینطوری جمع کنیم، بعد شما در تطبیق میگید اینجاش سوال شد اونجاش سوال شد. همین اتفاق در همه اون قواعدی که آقا ازهر و بر ظاهر مقدم بودیم، ازهر در چی، ظاهر در چی، میتونه ظاهر ازهر در حکم باشه، میتونه در موضوع باشه، میتونه در متعلق باشه. ازهر و ظاهر همینطور ما رو به امان خدا راحت کرده. این که ماه اصرار بر اصول فقه کاربردی داریم، معتقدیم که ما یه خلایی داریم بین اصول و فقه. اصول قواعدش خیلی کلی و عامه و این به درد تطبیق در فقه نمیخوره، باید هنوز بین اصول و فقه یه اتفاق دیگه بیفته، اسمشو میذاریم اصول فقه کاربردی. یعنی ما در حوزه تطبیق هنوز به قاعده سازی نیاز داریم. بسیار خوب، من خوندم همه جدولو یا نخوندم؟ نفهمیدم، مونده بود. من اینکه جر شیئا جر منفعه، این به نوع وابستگی قرض و منفعت بستگی داره. آره، قرض این که قرض دهنده یا قرض گیرنده باشه، ما از مجموعه روایات اینو استفاده میکنیم که این درجهش در حقیقت قرض گیرنده اگر قرض دهنده اگر باشه اشد تا قرض گیرنده باشه، اون که اخفه. حالا این از طرف، یعنی این نفع به قرض دهنده برسه یا قرض گیرنده، این یه بحثه، یا انگیزه قرض دهنده باشه یا قرض گیرنده باشه، این هم یه بحث دیگه است. من اینو در رده سوم گذاشتم. چهارم بله، درسته. اهمیتش بیشتره. بیشتره بله. یعنی قرض دهنده و گیرنده مقدمه بر این که منفعت اینی یا وصفیه. مقدمه. جاش عوض میشه؟ نه دیگه، جاش عوض نمیشه، تو جدول ما عوض نمیشه. میدونید ما وقتی که میگن ربا حرام است، اونی که میفهمیم یعنی اینکه یک کسی بیاد پولی رو به دیگری بده و سود کنه ازش. پس اونی که از ربای محرم میفهمیم اون چیزی است که مال قرض دهنده است، نه مال قرض گیرنده. هر چی باشه، وقتی میگن ربا حرامه یعنی اونی که داره پول میده نباید سود کنه، نه اونی که داره پول میگیره. و اصلا از دلیل حرمت ربا اینو میفهمیم، زیاده برای صاحب سرمایه است، نه مال پذیرنده سرمایه. از این جهت اون قرض دهنده مهمتر از قرض گیرنده است. خب حالا بعد شما میگید اگه اینه چرا قرض گیرنده و دهنده رو مقدمه بر شرط نکردی؟ بازم میگم که اگر آره میگم اگر اشتراط کنه ولو قرض گیرنده، چون شرط بحث ایجاب و قبوله، یعنی این درجه وابستگی رو زیاد میکنه، پس اون درجه وابستگی مهمتره. و الا حالا این که شما زیاده عینی زیاده وصفی، به هر حال این قرض گیرنده قرض دهنده نباید به این زیاده برسه، نه قرض گیرنده. یعنی از روایات اینو ما میفهمیم که قرض گیرنده. خب من تا اونجا خوندم که 4 وثق و 8 وثق دیگه حضرت فرمودن اعطی سمانیت. من درجه بعدی روایت چیز رو نوشتم، شهاب ابن عبدالربه رو نوشتم، اکان یسلو که قبل ان تدفع مالک، اینو نوشتم. گروه بعدی رو نوشتم، یغرز رجل الدراهم الخله یعقوب ابن شعیب فیأخذ منها الدراهم التازجیه طیبتا به نفسه. گروه بعدی که نوشتم، الرجل یکون له على الرجل الدراهم والمال فیدعوه الى طعامه او یهدی له الهدیه قال لا بأس. درجه بعدی نوشتم، یستغرز من الرجل قرضن و یعطیه الرهن اما خادمن، و چی حضرت فرمودن؟ اذا طابت نفسه فلا بأس. نکنید مثل مثلا این یستغرز الرجل، اون استفاده از رهنه، حضرت تازه استفاده از رهن و منوط به طیب نفس کردن، یعنی خب این در جواز اخف دیگه. هم اونی که من دارم بهره میبرم انتفاع از چیزیست که مال خودمه، و هم انتفاع از او باز منوط به طیب نفسه، این در جواز اخفه. مثلا روایت قبلش الی طعامه او یهدی له الهدیه، چرا اونو گفتن در جواز اشد از این روایت ده؟ به خاطر اینکه او هدیه داره میده، مالی از اموال خودشو داره به من میده، نه اینکه صرفا اجازه بده من از مال مرهون استفاده کنم. بعد هم حضرت اونو منوط به چیزی نکردن، اینو منوط به چی کردن؟ اذا طابت نفسه کردن. پس به خاطر اون در جواز خیلی بهتر جوازو به ما میگه. چی میفهمید؟ درست. نه دیگه، بازم مال من، فقط اجازه انتفاع داده، چیزی از مال او خارج نشد و چیزی در مال من داخل نشد. در هدیه یه چیزی از مال او خارج میشه و یه چیزی به مال من داخل میشه، از قرض گیرنده خارج میشه و به قرض دهنده داخل میشه، ولی در اون رهن و خادم همچی چیزی نیست. من میخوام منطق این کارمو دارم عرض میکنم. مثلا اونجا که میگه یغرز الرجل الدراهم الغله فیأخذ منها الدراهم التازجیه طیبتا بها نفسه، خب به هر حال این تفاوت در صفته، حضرت فرمودن لا بأس، ولی لا بأسشون رو بازم مشروط نکردن. البته در روایت گفتم که خب این در حقیقت به هر حال به نظرم میاد که این چنین. خب حالا آره تقریبا تموم شد، تکراریه بقیهش، مفاهیمش تکراریه، مفاهیمش هم در حرمت و جواز. اونش که تکراری نبود من نوشتم، بقیهش تکراری بود، نگاه کردم مفهوم و منطقش رو نگاه کردم، غیر تکراریش رو نوشتم، تکراریش رو نوشتم. تمام شد باشه. اللهم صل علی محمد.